به وقت پراگ هستیم و ساعت 7:30 به وقت تهران. باز هم سری خواهیم زد به خبرها در نیم ساعت، در آغاز نیم ساعت دوم این صبحانه با خبر 90 دقیقه‌ای. با کیان معنوی همراه هستیم در استودیوی خبر. کیان، یکی دو دقیقه فرصت داریم که خبرها رو مروری بکنیم.
بله، به گفته یک سخنگوی شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات، این شرکت پخش برنامه‌های رسمی رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را بر روی این ماهواره قطع کرده است. بر اساس این گزارش، شبکه‌های سحر، جام جم خبر و کوثر از جمله کانال‌هایی هستند که از روی جمهوری اسلامی بر روی کانال ماهواره اینترسات قطع شدند. اتحادیه اروپا از ایران خواست روند اطمینان‌سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را هرچه زودتر آغاز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هلگا شمیت، معاون دبیر کل این اتحادیه، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با علی باقری، معاون شورای امنیت ملی ایران، این درخواست را مطرح کرده است. انتظار می رود آتش بس میان طرف های درگیر در مناقشه سوریه از امروز جمعه همراه با شروع تعطیلات عید قربان آغاز شود. ارتش سوریه با این همه گفته است که هر گونه حمله از سوی مخالفان را پاسخ می دهد. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 ریشتر بامداد امروز جنوب ایتالیا را لرزاند. گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی ارسال نشده است. ایران انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر را در مورد محدودیت‌های اینترنتی در ایران بی‌مورد دانست. و در خبر دیگر، مقامات ارشد دولت اسرائیل روز پنجشنبه سودان را متهم کردند که نقشی کلیدی در شبکه حمل و نقل اسلحه در سراسر خاورمیانه که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود ایفا می‌کنند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مروری کوتاه بر خبرهای ایران و جهان. و اما در اصفهان، گزارش‌ها حاکی از ایجاد مشکلاتی در عرضه سوخت در این شهره. همین موضوع باعث تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها هم شده. بابک غفوریازر از این ماجرا گزارش میده.
تعطیلی تعداد قابل توجهی از جایگاه‌های عرضه سوخت در اصفهان به دنبال اعتصاب رانندگان تانکرهای سوخت. این خبر از چهارشنبه شب در شبکه‌های مجازی اینترنت مطرح و همزمان فیلم‌ها و تصاویری نیز از این رویداد منتشر شد. در این تصاویر صفی طولانی از اتومبیل‌هایی دیده می‌شود که در انتظار رسیدن نوبت سوختگیری در ساعات پایانی شب مقابل معدود جایگاه‌های باز عرضه سوخت به سر می‌برند.
ساعت 1 بعد از نیمه شب روز پنجشنبه صرف بنزین در استان اصفهان، هیچ کدوم از جایگاه سوخت تحویل نمیدن. میبینیم مردم ها که ایستادن، اعتصاب سراسری دستگاه های سوختی و حمل و نقل.
این خبر روز پنجشنبه با انتشار اظهارات علی یزدانی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، تایید شد. او به خبرگزاری ایدنا گفت که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان از چهارشنبه شب در اعتراض به میزان کرایه‌شان برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند و این اقدام باعث کاهش سوخت رسانی و ازدحام مردم در مقابل پمپ بنزین ها شده است. این دلیل در اظهارات افرادی که ویدیوهایی از این اتفاق در وبسایت یوتیوب منتشر کردند هم دیده می شود.
الان می رسیم به صف پمپ بنزین خیابون هزار جدید اصفهان که این صف پمپ بنزینی که الان شما می بینید واقعا تو اصفهان بی‌سابقه بوده. از اینجا شروع میشه صف پمپ بنزین. از مسئولای پمپ بنزین که من سوال کردم گفتن که دلیل این نبوده بنزین اعتصاب تانکرهای حمل سوخت در اصفهان به دلیل کمبود کرایه ها و بالا بودن هزینه هاشون.
روز پنجشنبه همچنین یکی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس نهم ازدحام مردم در جایگاه‌های سوخت اصفهان را به دلیل اعتراض صنفی تانکرداران سوخت تایید کرد و به خبرگزاری ایدنا گفت تانکرداران سوخت به میزان دستمزد و کرایه خود برای حمل سوخت معترض هستند و به همین دلیل دست از کار کشیدند. در حالی این نماینده مجلس خواستار رسیدگی مسئولان به اعتراض تانکرداران و حل مشکل آنها شده، اما فضل الله کفیل فرماندار اصفهان در گفتگو با خبرگزاری فارس از نبود هر گونه مشکلی درباره عرضه سوخت خبر داده و گفته تنها اندکی ناهماهنگی‌های جزئی در سوخت رسانی به اصفهان اختلال به وجود آورده، اما همکنون تمام جایگاه‌های بنزین در استان اصفهان بنزین کافی در اختیار دارند و کمبودی نیست. او به مردم اصفهان گفته وقت خود را در صف‌های بنزین هدر ندهند و نگرانی از کمبود بنزین نداشته باشند. این فرماندار اصفهان همچنین اعتصاب رانندگان تانکرهای سوخت را شایع خوانده است. با این همه یک شهروند اصفهانی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید تشکیل صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌های اصفهان گفت که روز پنجشنبه تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت که شب قبل تعطیل بودند باز شدند، اما نگرانی در میان مردم برای کمبود احتمالی سوخت در روزهای آینده باعث هجوم آنها به پمپ بنزین‌ها و تشکیل صف‌های طولانی شده است. در تازه ترین تحول وبسایت اصفهان فردا که اخبار استان اصفهان را پوشش می‌دهد، پنجشنبه بعد از ظهر از فعالیت دوباره رانندگان تانکرهای سوخت خبر داد. این وبسایت نوشت که این رانندگان پس از 38 ساعت اعتصاب بار دیگر فعالیتشان را از سر گرفتند، اما خبر داد به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نحوه توافق صورت گرفته بین این سازمان و شرکت‌های حمل سوخت مشخص نیست.
مشکل سوخت در شهر اصفهان، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. و اما علی اصغر زارعی نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری کار ایران ایلنا از جلسه فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر داده و اینکه مباحثی مثل مشکلات اقتصادی، تعامل بین مجلس و دولت و عدم تنش‌زایی بین سران قوا در این جلسه هم گویا مطرح شده. به گفته نایب رئیس کمیسیون شوراها، حضور آقای احمدی نژاد در این نشست متفاوت بوده و رئیس جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشکلات اقتصادی پیش آمده رو پذیرفته. همکارم علیرضا کرمانی که این خبر رو پیگیری کرده در حال حاضر در استدیوی خبر در کنار من نشسته. آقای کرمانی، صبح شما بخیر و در مورد جزئیات این خبر اگر دارید برای ما بفرمایید.
مرتاد، صبح تو و شنوندگان و بینندگان هم بخیر. خب این خبری که تو بهش اشاره کردی میتونه خیلی جذاب باشه و شاید هم خبرهایی از پشت پرده ها بده. در این یکی دو روز مخصوصا پس از پاسخ تند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نامه محمود احمدی نژاد، چه تحلیلگرانی که با رادیو فردا صحبت کردند مثل اکبر گنجی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، علی اکبر موسوی خوینی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی یا تقی رحمانی فعال سیاسی و ملی مذهبی، همشون بر این باور بودند که شاید محمود احمدی نژاد احساس کرده قراره کنار گذاشته بشه و حالا میگه که به جای این که پس از پایان دوره ریاست جمهوری من دعوا کنیم، بیایم همین حالا که من در قدرت هستم دعوا کنیم. اما این خبر که تو هم بهش اشاره کردی از نوع دیگری است و آقای زارعی نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی میگه محمود احمدی نژاد مسئولیت مشکلات رو پذیرفته، چون این چیزی تا کنون شنیده نشده بود، مخصوصا این که پس از بازداشت علی اکبر جوانفکر معاون مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، خب دعواها بالا گرفت. طرف‌های مقابل یعنی اصولگرایانی که منتقد محمود احمدی نژاد بودند، در کنار مسائل سیاسی همه مسائل و مشکلات بالا رفتن نرخ دلار، تورم و گرانی، همه رو ناشی از ناکارآمدی دولت می‌دونستان و می‌گفتن که تحریم‌ها هم سهم بسیار بسیار کمی داشته در این میان.
خب توی این ماهای اخیر و روزهای اخیر همه در واقع محمود احمدی نژاد رو به شدت آماج حملاتی قرار دادن در ارتباط با سیاست‌های اقتصادیش. حتی یاران خودش هم دریغ نکردن از این حملات. اما الان در برابر این خبر که احمدی نژاد مشکلات اقتصادی رو، در واقع مسئولیت مشکلات اقتصادی رو به گردن گرفته، خبرهایی هم از نرمتر شدن مواضع منتقدان این روزهاش در دست هست یا خیر؟
اگر اجازه بدی به بخش اول سوالت یه پاسخ بدم که گفتی یاران دیروزش یا همراهانش. خب پس از اون که دلار از مرز 3000 تومان گذشت و به مرز 4000 تومان نزدیک شد و الان هم بین 3000 تومان و 4000 تومان در نوسانه، مخصوصا احمد توکلی رئیس کمیسیون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و محسن رضایی رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد که هر دوی اینها، یعنی هم احمد توکلی و هم محسن رضایی دارای درجه دکتری اقتصاد هم هستند، اونها اتهامات را وارد کردند که شاید دولت خودش عمدن میخواد که دلار به مرزهای بالای 3000 تومان برسه، شاید بتونه کمبود نقدینگیشو جبران کنه. الان خب اینجوری که آقای زاره، علی اصغر زارعی میگن، به هر حال اون نرمش نشون داده، اما از نرمش اصولگرایان در همین حال خبر رسید که طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس منتفی شده. همزمانی اینها با هم میتونه جالب توجه باشه.
سپاسگزارم از علیرضا کرمانی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با صحبت‌های علی اصغر زارعی نایب رئیس کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی قرار داد. خب همینطور که شنوندگان همیشگی صبحانه با خبر میدونن، یکی از بخشای ثابت ما مروری بر بخشی از خبرهای حوزه هنر و فرهنگ روز با حضور کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. و اما امروز روز تعطیل و فرصتی مناسب برای علاقمندان به نمایشگاه‌های هنری، پس گفتگومون رو در همین باره پی خواهیم گرفت. صبح شما بخیر آقای سرکوهی و خوش آمدین به صبحانه با خبر روز جمعه.
درود به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای همیهنانم که در ایران آرزو می‌کنم، همیهنانم که در خارج کشورن که خب امروز باید کار کنن، ان شاءالله شنبه و یکشنبه خوبی داشته باشن.
خب آقای سرکوهی، همونطور که می‌دونید معمولاً نمایشگاه ها روز پنجشنبه و جمعه افتتاح میشن، امروز میخواین از کدوم نمایشگاه شروع کنید؟ خودتون بفرمایید.
اگه اجازه بدین از نمایشگاه همافزایی یک شروع میکنیم که هم آثار هنری در او عرضه شده، هم خود نمایشگاه به قصد کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی است و آثاری که فروش میره در این نمایشگاه، درآمد حاصل از این آثار نه هنرمندان از او سهمی میبرن نه صاحب گالری، بلکه به حساب یک مؤسسه ریخته میشه به نام مؤسسه مدرسه ساز تا مدرسه بسازه در مقازر آذربایجان شرقی. در نمایشگاه همافزایی 150 عکاس و نقاش و مجسمه‌ساز آثار خودشون رو ارائه دادن. این نمایشگاه امروز در گالری سین افتتاح میشه. از کسانی که آثارشون اونجا هست، خب همه 150 نفر رو نمیتونیم نام ببریم، ولی آدمای بسیار مشهوری مثل مریم برومند، پرویز تناولی، یاسمین سینایی، رضا کیایان که در سینما و عکاسی میشناسنش، کلام کنی غلام حسین نامی که در نقاشی ایران چهره بسیار برجسته است، دیگر هنرمندانی که هم عرض این هنرمندان هستند. و این نمایشگاه تا 12 آبان هم ادامه داره.
خب بعد از این سری بزنیم به یک نمایشگاه دیگه که این جمله تاریخ را فاتحان می‌نویسند رو خب همیشه شنیدیم، اما این نمایشگاه این جمله رو نفی می‌کنه. شما در مورد جزئیات این نمایشگاه بگید خواهش می‌کنم.
نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان نه تاریخ را فاتحان نمی‌نویسند، امروز در گالری اثر افتتاح خواهد شد. تازه‌ترین نقاشی‌های آقای بابک روشنی نژاد در این نمایشگاه ارائه میشه. بابک روشنی نژاد نقاش جوان است، اما در بسیاری از نمایشگاه‌های خارجی در خارج از ایران و هم در داخل ایران کارهای برجسته ای ارائه داده، از جمله در نمایشگاه بزرگ مسکو، آخرین نمایشگاه انفرادیش هم در سال 1388 در گالری استیس لندن برپا شد. آثار او بیشتر آثاری است که ذهن مخاطب رو به چالش می‌طلبه و در این نمایشگاه هم به جنگ اون روایتی رفته که قدرت از تاریخ ارائه میده و او می‌خواد بگه که این قدرت‌ها یا فاتحان نیستن که تاریخ می‌نویسن، بلکه هنرمندان هستند که بر زمانه خودشون شهادت میدن و شهادت هنرمندان که بر جا میمونه. و البته همه این حرفا رو در قالب هنر میزنه و نه در قالب شعار. این نمایشگاه هم تا اول آذر ماه ادامه خواهد داشت.
در گوشه دیگه از تهران نمایشگاه دیگه داریم با نام ستاره های من.
بله، ستاره های من عنوان نمایشگاه آثار ماهیار چرمچی است که در گالری مینا امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه 13 پورتره از هنرمندان مشهوری مثل عزت الله انتظامی، آیدین آقداشلو، قطب الدین صادقی، احمد رضا احمدی و دیگر کسانی که نامهای بسیار بزرگی دارن در هنر ایران ارائه خواهد شد. البته این پورتره‌ها یا این چهره نگاری ها رئالیستی نیستن و نقاش کوشیده است که رئالیسم رو و شیوه های پورتره رئالیستی رو با ابستره یعنی نقاشی انتزاعی تلفیق بکنه. این نمایشگاه تا 12 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
و یک نمایشگاه دیگه که امروز افتتاح میشه همیشه نمایشگاهی است به مناسبت 120مین زادروز الکساندر رودچنکو، گرافیست و عکاس بزرگ روسی.
این نمایشگاهی است که دیدن اون برای علاقمندان به هنر غنیمته، برای که خب امکان سفر به خارج از کشور برای کمتر کسی موجود هست. این نمایشگاه در نگارخانه ویژه امروز افتتاح خواهد شد. نمایشگاه همونطور که گفتیم به مناسبت 120مین زادروز الکساندر رودچنکو برگزار میشه، اما فقط آثار اون نیست، بلکه آثار برخی از نقاشان و گرافیست‌های بزرگ روسیه هم در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. این نمایشگاه با همکاری و حمایت دو سالانه گرافیک گلدن بی مسکو برگزار میشه.
خب شنوندگان ما، البته بخشی از اونها در تهران هستن و بسیاری از اونها در سراسر ایران و اقصی نقاط جهان، اما اونهایی که در ایران هستن و در تهران هستن این فرصت رو واقعا غنیمت بشمرن. روز تعطیل رو همراه با بچه‌هاشون با خانواده میتونن به این نمایشگاه سر بزنن و فرصت بسیار خوبی است. سپاسگزارم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، که امروز هم با ما بود. از شما متشکرم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی خداحافظی میکنم.
اما گزارشامونو از سیاست و اوضاع سیاسی شروع کردیم، به خبرهای فرهنگ و هنر رسیدیم و خوبه که با دنیای ورزش ادامش بدیم. حبیب روشنزاده ما و شما رو در جریان خبرها این حوزه قرار میده.
دنیای ورزش. هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه آغاز شد و تیم تراکتورسازی تبریز صدر جدول را از تیم سپاهان گرفت. تیم تبریزی در اصفهان 4-1 سپاهان قهرمان ایران را شکست داد. در تهران نیز استقلال با پیروزی 2-1 مقابل نفت تهران خود را تا رده دوم جدول بالا کشید. مجید صالح مربی استقلال که تیمش هفته پیش در تبریز شکست خورده بود، از اینکه بازیکنان پس از آن شکست از نظر روحی بازسازی شده بودند راضی به نظر می رسید.
باید از لحاظ روحی، من فکر می‌کنم از لحاظ روحی بچه‌مون اون خواسته رو داشتن که از همشون ممنونیم که زحمت کشیدن و نتیجه رو گرفت.
و نفت تهران از دیدگاه سرمربیش منصور ابراهیم زاده حتی در 10 دقیقه آخر بازی که 9 نفره شده بود خوب بازی کرد و در حقیقت آنها تسلیم تجربه بازیکنان استقلال شدند.
بچه‌های ما خیلی خوب بازی کردن تو تمام طول بازی، حتی اون موقع که 2 نفرمون اخراج شدن. ما فقط فکر کنم به تجربه استقلال باختیم.
در 2 بازی دیگر روز پنجشنبه، دامش گیلان در رشت با 1 گل گهر درود را پشت سر گذاشت و پیکان و زوباهن در تهران 2-2 مساوی شدند. بقیه بازی‌های هفته 13 لیگ برتر امروز برگزار می‌شود که مهمترین آن سپاسی شیراز، فولاد خوزستان در اهواز است که اگر سپاسی پیروز شود صدر جدولی خواهد شد. فولاد میانه جدول است. در حال حاضر در جدول رده‌بندی تیم‌های تراکتورسازی استقلال، نفت تهران، سپاهان و سپاسی اول تا پنجمند. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقات والیبال نوجوانان آسیا که در تهران جریان دارد 1 پیروزی قابل پیشبینی و آسان در مقابل سریلانکا به دست آورد با نتیجه 3-0. با این وجود ایرج مظفری سرمربی تیم ایران ناراحت بود که بازیکنان نوجوان به راهنمایی های او توجه نمی کردند.
3-0 بردیم ولی خیلی حرص خوردیم.
بازی اول یه ذره همیشه مشکله.
ناراحت اینم چرا گوش به حرف من نمیدید؟ بازی اول درسته.
بازی بعدی ایران احتمالاً در مقابل تیم والیبال نوجوانان تایوان خواهد بود. شب گذشته 48 تیم باشگاهی در دور سوم مسابقات فوتبال لیگ اروپا در گروه‌های 12 گانه به میدان رفتند و جمعاً 24 مسابقه برگزار شد. تیم‌های اسپانیایی همگی برنده بودند جز آتلتیکو بیلبائو که در فرانسه 2-1 از لیون فرانسه شکست خورد. گل پیروزی تیم لیون توسط جیمی بریان دقیقه 84. اما تیم دیگر اسپانیایی اتلتیکو مادرید که در فصل گذشته قهرمان لیگ اروپا شده، دیشب در مادرید با 2 گل که به تیم آکادمیکای پرتغال زد این تیم را بدرقه کرد. گل دوم اتلتیکو مادرید توسط امر بروزوغلو بازیکن اهل ترکیه. دیشب فنرباخچه، اینتر میلان و لیورپول هم از تیم‌های برنده در لیگ اروپا بودند. از میان تیم‌های آلمانی، هانوفر، بایر لورکوزن و مونشنگلادباخ نیز بر حریفان پیروز شدند. مونشنگلادباخ در خانه با 2 گل از صد تیم مارسی فرانسه گذشت. گل دوم مونشنگلادباخ توسط ملاپا بازیکن اهل توگو زده شد. دور چهارم بازی‌های لیگ اروپا در گروه‌های 12 گانه دو هفته دیگر در 24 شهر آغاز می‌شود. و در تهران تیم فوتبال دانش آموزان ایران در فینال مسابقات دانش آموزان آسیا 2-0 تایلند را شکست داد و قهرمان فوتبال دانش آموزان آسیا شد. 10 تیم دانش آموزی از کشورهای آسیایی در این مسابقات شرکت داشتند. ولی کشورهایی چون ژاپن و کره شمالی غایب بودند.
هایبه روشنزاده بود و دنیای ورزش. 7:50 دقیقه و 15 ثانیه به وقت تهران در مجله صبحانه با خبر روز جمعه 5 آبان ماه با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. و الان وقتش رسیده که شنوندگانمون مثل هر روز در این برنامه همراه با همکارم علی ناظمی گردشی در حال و هوای موسیقی داشته باشن.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. مثل همه جمعه ها مرور میکنم بر اونچه که در هفته گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. پیشتر خبر رسیده بود که نصرالله ناصح‌پور از خوانندگان موسیقی ایرانی در بیمارستان بستری شده، اما خبر خوب که تو طول هفته منتشر شده حکایت از این میکنه خواننده 72 ساله ایرانی حالش خوبه و از بیمارستان مرخص شده. برای همین یادی از او میکنیم و به صدای این خواننده اهل اردبیل گوش میدیم در سرود آذربایجان با آهنگسازی حسین علیزاده. در این هفته چند آلبومی در ایران منتشر شده. شاید پرسر و صدا ترین اینها آلبوم حباب از محسن یگانه خواننده مطرح موسیقی پاپ باشه. اما به نظر قابل توجه ترین آلبوم ها میتونه آلبومی باشه که از آثار مطر محمد هنرمند اسطوره‌ای لبنانی منتشر شده. آلبومی به نام ساز بوزوک که روایتی از نوازندگی مطر محمد میکنه. هنرمندی که 17 سال پیش و در حالی که تنها 56 ساله بوده درگذشت، اما نامش رو به عنوان یک استاد چیره دست در نوازندگی ساز بوزوک جاودانه کرد. بوزوک سازی زهی یونانیه که از خانواده سازهای اوده. به قسمت‌هایی از همین آلبوم که در بازار موسیقی ایران منتشر شده گوش میدیم. و تو این هفته کنسرت‌های بسیاری برگزار شده و البته کنسرت‌های دیگه‌ای هم در همین روز آخر هفته و این بعد از ظهر قرار برگزار بشه. وسط هفته چهارشنبه گروه خونیاب با سرپرستی پری ملکی در تالار وحدت به روی صحنه رفت. در همین روز گروه شهنازی به سرپرستی داریوش پیرنیاکیان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش در همدان اجراهای سه روزه خودشون رو آغاز کردند که امروز این اجراها تموم میشه. در تالار رودکی چهارشنبه و پنجشنبه دو اجرای زهی برگزار شد توسط دو گروه، کوارتت زهی چهارگان و تریو. دیشب در برج آزادی آرسام خواننده پاپ کنسرت داشت، اما از همین دیشب کنسرت هایی هم برگزار شده که امروز ادامه داره، مثل کنسرت بهنام صفوی خواننده مطرح پاپ در شیراز و مهدی مدرس یک خواننده پاپ دیگه که به همراه گروه باران سنندج در اریکه ایرانیان اجرا داره. به علاوه حسین علی شاپور خواننده موسیقی ایرانی دیشب به همراه مهدی رستمی در تالار شهناز خانه هنرمندان تهران کنسرت دو روزه پژوهشیش رو آغاز کرده، درست مثل گروه موسیقی آذری مقام که در تالار وحدت به همراهی نوازندگانی سرشناس مثل اعتبار قلیاف دیروز کنسرت داشته و امروز هم داره. ولی امروز پیش از این کنسرت کودکان ایران زمین به سرپرستی سوداب سالم برای حمایت از زلزله زدگان آذربایجانی به روی صحنه میرن. اما شاید جالب ترین اجرای این هفته حضور همایون شجریان به همراهی برادران پورناظری در عراق باشه. اونها بعد از کنسرت موفقشون در تهران دیروز کنسرت های دو روزشون رو در این شهر مرکزی ایران آغاز کردند. اما پیش از این که به ادامه برنامه صبحانه با خبر گوش بدیم، با هم آهنگی رو از مارتیک بشنویم، آهنگی به نام ماه.
عزیز کی بشه ماه در میاد چی کار کنه باز آسمونو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق راهی. عجب حکایتی شده، فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده، عشق عبادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره.
خب گزارش علی ناظمی رو که گردشی خوشایند داشت در حال و هوای موسیقی و با ترانه زیبایی از مارتیک اون رو تموم کرد رو شنیدید. در ساعت 8 صبح تهران هستیم، با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه خواهید بود. و اما پیش از اینکه ادامه بدیم این برنامه رو، 30 دقیقه دیگه با شما هستیم در این برنامه با گزارش‌های متنوع. و پیش از اون که به این گزارش‌ها برسیم، باز هم سری بزنیم به خبرها با همکارم کیان معنوی. کیان،
اتحادیه اروپا از ایران خواست روند اطمینان‌سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را هر چه زودتر آغاز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت هلگا شمیت، معاون دبیرکل این اتحادیه، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با علی باقری، معاون شورای امنیت ملی ایران، این درخواست را مطرح کرده است. خانم اشمیت در این گفتگو از ایران خواسته است برای پایان دادن به نگرانی‌های جهانی هرچه سریع‌تر روند اعتمادسازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را تسریع بخشد. مقامات ارشد دولت اسرائیل روز پنجشنبه سودان را متهم کردند که نقش کلیدی در شبکه حمل و نقل اسلحه در سراسر خاورمیانه که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود ایفا می‌کند. این اتهام یک روز پس از آن مطرح می شود که یک کارخانه اسلحه سازی در نزدیکی پایتخت سودان به گونه مشکوکی منفجر شد. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل روز پنجشنبه از قول منابع اپوزیسیون دولت سودان نوشت که کارخانه اسلحه سازی منفجر شده به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تعلق داشته است. اسرائیل هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. به گفته یک سخنگوی شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتلسات، این شرکت پخش برنامه‌های رسمی رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را بر روی اروپا از طریق این ماهواره قطع کرده است. با این همه اینتلسات احتمال اینکه این اقدام به درخواست آمریکا انجام گرفته یا نه را تایید یا رد نکرده. زمین لرزه 5.3 ریشتری بامداد امروز جنوب ایتالیا را لرزاند. بنابر گزارش‌های این زمین لرزه که 5 دقیقه پس از نیمه شب روی داد، تلفات و خسارات جدی در بر نداشته است. در همین حال گزارش شد که یک بیمارستان در شهر مورمانو به خاطر آسیب‌هایی که در پی زمین لرزه در ساختمان مشاهده شده تخلیه شده است. انتظار می‌رود آتش‌بس میان طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه از امروز جمعه همراه با شروع تعطیلات عید قربان آغاز شود. اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت امیدوار است با تحقق این آتش‌بس راه برای آغاز مذاکرات و پایان مناقشات 19 ماهه در سوریه هموار گردد. و آخرین خبر این که یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهوری لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است که میشل سلیمان، رئیس جمهوری، مشورت با رهبران احزاب و جناح‌ها را برای تشکیل دولتی جدید آغاز کرده است.
متشکرم. کیان معنوی بود و مروری بر خبرهای ایران و جهان در واقع آخرین بخش خبری صبحانه با خبر ما رو شنیدید. اما بریم سر وقت گزارش هایی که همکارانم برای این 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر آماده کردن. یک بار دیگه طرح سوال از رئیس جمهوری ایران فضای سیاسی رو ملتهب کرده و منجر به بروز بحث میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاشند تا نظر نمایندگان موافق طرح پرسش از رئیس جمهوری رو تغییر بدند، گروهی دیگه مصرند تا یک بار دیگه محمود احمدی نژاد رو وادار به پاسخگویی در صحنه علنی بکنند. همکارم رویا کریمی مجلس در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی اول از او دلیل اهمیت طرح سوال از رئیس جمهوری رو پرسیده. احسان مهرابی:
طبیعتا موضوع سوال از رئیس جمهور چون موضوع چالش برانگیزی هست، از ابتداش مطرح میشه تا بخواد به نتیجه برسه، رایزنی ها و گمانزنی های زیادی حول حوشش مطرح میشه. در حال حاضر با توجه به که نمایندگان سوال کننده از پاسخهای افرادی که احمدی نژاد مأمور کرده بود برای پاسخگویی به سوال قانع نشدن، سوال به هیئت رئیسه مجلس رفته و یک بخشی از این ماجرا به هیئت رئیسه برمیگرده که تا چه حد تمایل داشته باشه که سوال مطرح بشه در صحنه علنی. چون مواردی بوده در استیضاح‌ها که نمایندگان مطرح کننده استیضاح امضای خودشون رو قطع گرفتن، اما در نهایت هیئت رئیسه چون مایل بوده استیضاح مطرح بشه، استیضاح رو اجرا کرده، مانند استیضاح آقای بهبهانی. بنابراین در این مرحله حتی اگر نمایندگان سوال کننده امضای خودشون رو قطع گرفته باشن، هیئت رئیسه میتونه سوال رو به جریان بندازه و در صحن علنی مجلس مطرح بکنه. از طرف دیگه طبیعتاً سوال از رئیس جمهور چون تبعات سیاسی زیادی داره، برخی از گروه هستن در مجلس که با توجه به سابقه سوال قبلی نمیخوان این سوال مطرح بشه، از جمله آقای حداد عادل، آقای حسینیان، آقای توکلی، آقای نادران، چهره‌های شاخصی هستن که ترجیح میدن که این سوال در مجلس مطرح نشه، چون احساس میکنن حضور قبلی آقای احمدی نژاد در مجلس به نفع آقای احمدی نژاد تموم شده و در این میان مجلس و بخشی از اصولگرایان حامی آقای حداد عادل بیشترین زیان را کردن. ولی چهره‌هایی چون آقای مطهری، به هر حال با وجود اینکه آقای احمدی نژاد به مجلس حملات زیادی رو کرد، کماکان حضور آقای احمدی نژاد رو مفید میدونن.
آقای مهرابی، خبرهایی هم منتشر شده در مورد اینکه آقای توکلی تلاش داره تا بحث استیضاح رئیس جمهور رو مطرح بکنه، در شرایطی که مجلس حتی نمیتونه تصمیم قطعی بگیره در مورد اینکه طرح سوال از رئیس جمهور نهایی بشه یا نه. فکر میکنید آیا مطرح شدن طرح استیضاح رئیس جمهور به نتیجه میرسه؟
آقای توکلی قبلا پیشنهادی رو داده بودن مبنی بر اینکه سوال مطرح نشه و مجلس به صورت مستقیم شکایت از آقای احمدی نژاد رو در قوه قضاییه پیگیری بکنه، که یکی از موارد این شکایت میتونه به این منجر بشه که رئیس جمهور برکنار بشه. اما در حال حاضر هم ما شاهد این هستیم که مجلس موارد متعددی را از تخلفات دولت و تخلفات شخص آقای احمدی نژاد در سالیان گذشته به قوه قضاییه ارجاع داده، ولی درباره هیچ کدام از اونها پرونده‌ای تشکیل نشده. بنابراین میشه گفت که ارجاع شکایت به قوه قضاییه هم چندان تصمیم اجرایی نیست، مگر اینکه تصمیم کلی نظام و تصمیم کلی رهبری و قوه قضاییه این باشه که در حال حاضر با آقای احمدی نژاد برخورد قضایی بشه. ولی تا زمانی که رهبری و قوه قضاییه به این تصمیم نرسن که بخوان با آقای احمدی نژاد برخورد قضایی بکنن، طبیعتا این تصمیم هم چندان محلی از طرح شدن نداره.
اونطوری که عضو کمیته سوال از رئیس جمهور آقای حیدرپور مطرح کردن، یک شنبه آینده نتیجه طرح سوال از رئیس جمهور به طور قطعی اعلام میشه که آیا این سوال انجام میشه یا نمیشه. پیش بینی شما چه هست؟
تصمیم برای اصولگرایان خیلی سخت شده. معادله سوال در این دوره پیچیده تر شده حتی از سری قبل سوال از رئیس جمهور، و میشه گفت که تعدادی از نمایندگان برای اینکه بار این تصمیم گیری سخت رو از رو دوش خودشون بردارن، امیدوار هستن که در ایام تعطیلات مجلس بتونن یک استعلامی رو از رهبری داشته باشن تا بتونن که سریعتر تصمیم بگیرن. از سوی دیگه دخالت کردن برای رهبری در این قضیه هم بسیار سخت شده، چون به هر حال در حال حاضر آقای احمدی نژاد با منصوبان رهبری درگیر هستن. و یک نکته کلی هم که همیشه مد نظر رهبری و برخی از اصولگرایان بوده اینه که آقای احمدی نژاد به هر حال مورد انتقاد مخالفان نظام بودن و در این سالها نظام هزینه زیادی رو بابت ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پرداخت کرده، و حال اگه بخوان ارگانهای نظام با آقای احمدی نژاد درگیر بشن، طبیعتا این تایید صحبت مخالفان هست. بنابراین سعی میکنن که مدت باقی مونده رو به یه نوعی به شکل کجدار و مریض و استخوان در گلو تحمل بکنن تا دوره احمدی نژاد به پایان برسه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در پی انفجار یک کارخانه اسلحه و مهمات در سودان که دولت خارتوم اسرائیل رو به انهدام اون متهم کرده و واکنش جمهوری اسلامی به این رویداد، خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده که این کارخانه متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بوده. در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 آبان ضمن متهم کردن اسرائیل به سازماندهی حمله درباره گزارش منابع اپوزیسیون سودان که در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب یافته اظهار نظری نکرده. جزئیات این گزارش رو بشنوید در گزارشی که همکارمون نادر صدیقی آماده کرده.
پس از آن که سودان اسرائیل را به دست داشتن در انهدام کارخانه تسلیحاتی یرموک در جنوب خارتوم متهم کرد، کابینه این کشور یک جلسه اضطراری تشکیل داد. سودان 18 ماه پیش نیز دولت اسرائیل را به حمله مشابهی متهم کرده بود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که مقام‌های اسرائیلی بارها نگرانی خود را از قاچاق اسلحه از سودان ابراز داشته و خارتوم را متهم کردند که پایگاه پشتیبانی از تندروهای سازمان اسلامی حماس شده است. اسرائیل از هزار نظر در مورد اتهام سودان خودداری ورزیده، ولی آموس گیلاد یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع اسرائیل از سودان با عنوان یک کشور خطرناک تروریستی یاد کرد و در برابر پرسش گزارشگر خبرگزاری فرانسه که آیا آنچنان که سودان متهم کرده 4 بمب افکن اسرائیلی حمله به کارخانه نظامی را انجام دادند، از پاسخ مستقیم پرهیز کرد، ولی گفت رژیم سودان از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود و از طریق قلمرو مصر انتقال دهنده سلاح‌های ساخت ایران به حماس و جهاد اسلامی است. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که عمر البشیر از سوی دادگاه جنایی لاهه به دلیل جنگ‌های 11 ساله دارفور به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. به گزارش این خبرگزاری، کابینه سودان پس از جلسه اضطراری هیچ بیانیه‌ای صادر نکرد، ولی به همراه رئیس جمهوری در تظاهرات ضد اسرائیلی شرکت جست و علیه این کشور شعار الله اکبر داد. در این گزارش اضافه شده که حدود 300 تظاهر کننده با حمل شعارهایی در نکوهش آمریکا خواهان نابودی اسرائیل شدند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که روز پنجشنبه یک منبع دیپلماتیک گفته است که قرار بود توافقنامه‌ای بین سودان و جمهوری اسلامی ایران برای تولید انواع سلاح‌های نامتعارف منعقد شود. به گفته این منبع که هویتش منتشر نشده، کارخانه یارموک در تولید پهپاد فعالیت داشته است، ولی احمد بلال عثمان وزیر کشور سودان گفته است که کارخانه یارموک سلاح‌های معمولی و سنتی تولید می‌کرد. در تهران رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 4 آبان با ابراز اینکه حمله از جانب اسرائیل سازماندهی شده گفت که چنین اقداماتی موجب افزایش تشنج در منطقه می‌شود. گزارش حمله به کارخانه اسلحه و مهمات در خارتوم در حالی منتشر شد که روزنامه اسرائیلی هارتس روز پنجشنبه به نقل از منابع اپوزیسیون سودان نوشت که این کارخانه به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعلق دارد. ولی رامین مهمان پرست روز پنجشنبه در مورد این گزارش ها هیچ گونه واکنشی نشان نداد. سودان از یک سو تهدید به اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل کرده و از سوی دیگر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا اسرائیل را به خاطر نقض آشکار صلح و امنیت محکوم کند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. مسکو برای دومین بار طی ماه جاری میلادی پذیرای هیئتی از پارلمان اسرائیل و هر دو بار نمایندگان پارلمان اسرائیل به مقام‌های روس نسبت به خطر ایران از طی هشدار دادند. تل آویو خواستار حمایت مسکو از تحریم‌های مضاعف علیه تهران، چرا که امیدوار ایران تحت فشار بین‌المللی از ادامه برنامه اتمیش چشم پوشی کنه. در غیر این صورت اسرائیل گزینه نظامی رو اجتناب ناپذیر میدونه و نمایندگان پارلمان اسرائیل در مسکو به همتایان خودشون این مسئله رو مجدداً گوشزد کردند. این در حالیه که وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرده که مسکو هر قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت رو وتو خواهد کرد. همکارم آنا رایسکایا در این باره گزارش میده.
Роберт Ілатов, عضو کمیته سیاست خارجی کنست که ریاست هیئت نمایندگان پارلمان اسرائیل در مسکو را بر عهده دارد، به رسانه‌ها گفت که یکی از اهداف اصلی این سفر آگاه کردن مقام‌های روس نسبت به خطر ایران هسته‌ای است. او افزود که پافشاری تهران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم در کنار تلاش‌هایش برای ساخت موشک‌های دوربرد بر همه آشکار کرد که اهداف این کشور در توسعه توانایی‌های هسته‌ای به هیچ عنوان صلح‌آمیز نیست، به خصوص که رهبران ایران صراحتاً اسرائیل را تهدید می‌کنند. او در این حال تأکید کرد که ایران هسته‌ای تنها برای اسرائیل خطرناک نیست، بلکه فروپاشی رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در پی دستیابی ایران به بمب اتم عملاً قطعی خواهد بود، تعادل قوا در عرصه بین المللی را برهم می‌زند و از این طریق جامعه جهانی را با چالش روبرو خواهد ساخت. او تأکید کرد جامعه بین الملل تنها دو راه برای مقابله با ایران هسته‌ای دارد.
Самое правильное, самое лучшее решение этого вопроса – это вынуждение иранской стороны прекращения ядерной угрозы.
بهترین راه حل این مناقشه وادار ساختن ایران به توقف برنامه اتمی‌اش است، زیرا روشن است که این کشور داوطلبانه برنامه اتمی خود را متوقف نخواهد کرد. به عبارت دیگر، جامعه بین‌الملل باید تا جایی تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد که رهبران این کشور کوتاه بیایند. تحریم ها راه جلوگیری از گزینه دوم، یعنی حمله نظامی به ایران است، حمله ای که مهم نیست توسط چه کسی انجام
شود.
اوایل هفته جری، یولی ادلشتین، وزیر اطلاع رسانی و دیپلماسی عمومی یهودیان خارج از اسرائیل که به اوکراین سفر کرده بود، به رسانه ها گفت هر کشوری که خواستار صلح و ثبات در خاورمیانه است، باید در اقدامات بین المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مشارکت کند. او تشریح کرد افزایش تحریم ها علیه ایران امری صلح دوستانه است، زیرا در مقابل این گزینه آنها حمله نظامی وجود دارد. این اظهارات در حال منتشر می شود که سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به روسیه گازیتا گفت که رویدادهای لیبی نشان داد سناریوی نظامی علیه هر کشوری محتمل است و در رابطه با ایران نیز مطرح می شود. او تاکید کرد که روسیه با توجه به تجربهش پیرامون لیبی هر قطعنامه مشابهی از جمله علیه ایران را وتو خواهد کرد. لاوروف افزود که بود نظامی برنامه هسته ایران همچنان اثبات نشده، اما مطمئن ترین اقدام برای سوق دادن ایران به سوی ساخت سلاح هسته ای حمله به این کشور است و همچنین افزایش فشار بر ایران را غیر سازنده دانست. سرگی دمیدنکا، تحلیلگر سیاسی، موضع روسیه را منطقی می داند.
Россия достаточно последовательна в отстаивании этой своей позиции, пока нет реальных доказательств того, что Иран пытается произвести.
Русия این سیاست خود را پیگیرانه دنبال می‌کند تا زمانی که دلایل قانع کننده از تلاش‌های ایران برای ساخت بمب اتم به دست نیامده، تحت فشار گذاشتن این کشور از جمله از راه تحریم‌هایی که تأثیر آن بسیار فراتر از حوزه اتمی است با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. بسیار مهم است که روسیه این موضع خود را تغییر نداده و
نمی‌دهد.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین غرب را متهم کرد که در ایران و سوریه به دنبال تغییر نظام‌های حاکم است. لاوروف با گفتن این که اکنون نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه می‌شنویم که داشتن سلاح اتمی ضامن بقای رژیم‌های حاکم در برابر مداخله خارجی و انقلاب است، نسبت به پیامدهای خطرناک سیاست‌های غرب هشدار داد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و اما سفر گروهی از نمایندگان مجلس آلمان که قرار روز شنبه آینده به ایران صورت بگیره مورد اعتراض دو سناتور آمریکایی از حزب دموکرات و همینطور رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان قرار گرفته. این گروه پارلمانی اگرچه هدف اصلی این سفر هفت روزه رو گسترش تماسای دو جانبه میان دو مجلس آلمان و ایران اعلام کرده، با این حال بعضی از خبرگزاری‌ها دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و شرکت‌های خودروسازی در ایران رو هم از برنامه‌های دیگر این گروه پارلمانی ذکر می‌کنند. درباره این سفر بحث برانگیز بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
اعضای گروه سه نفری مجلس آلمان متشکل است از دو نماینده از احزاب حاکم و یک نماینده از حزب اقلیت سوسیال دموکرات. سرپرستی این گروه به عهده بیژن جیرسرایی نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد است که در این حال ریاست گروه رابط میان مجلس آلمان و مجلس ایران را هم در دست دارد. گروهی که در ایران گروه دوستی پارلمانی میان دو مجلس ایران و آلمان هم گفته می شود. در آستانه این سفر که قرار است 6 آبان ماه انجام شود، دو سناتور آمریکایی با نام‌های بن کاردین و جین شاهین از حزب دموکرات در گفتگو با روزنامه آلمانی هندلزبلات چاپ دوسلدورف نسبت به این سفر لب به انتقاد گشودند. بن کاردین دیدار هیئت پارلمانی بوندستاگ مجلس آلمان را به عنوان ارسال پیامی اشتباه به رژیم ایران ارزیابی کرده و جین شاهین هم ضمن ابراز ناخرسندی از این سفر گفته است جامعه جهانی باید در این سمت و سو حرکت کند که با وارد ساختن فشار دستگاه رهبری ایران مجبور شود بر سر میز مذاکرات اتمی بازگردد. از این رو انجام یک دیدار رسمی از ایران آن هم در این برهه از زمان غیر سازنده است و تلاش‌های جامعه جهانی را در پایان دادن به جاه طلبی‌های اتمی ایران به تدریج سست و به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر دیتر گرامن رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان هم در گفتگو با روزنامه هندلزبلات سفر برنامه ریزی شده گروه پارلمانی آلمان به ایران را اشتباه و چندشاور خوانده و گفته است این سفر به کشوری صورت می‌گیرد که رژیمش آشکارا ضمن تهدید اسرائیل به نابودی به سرکوب وحشیانه مردم ایران و کشتن مخالفان هم می‌پردازد. وحید وحدت حق کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران در بنیاد دموکراسی در شهر بروکسل هم از جمله دیگر شخصیتی است که در گفتگو با این روزنامه آلمانی به دیگر جنبه دیدار گروه سه نفری مجلس آلمان از تهران به سرپرستی بیژن جیرسرایی نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان پرداخته و در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته است.
آقای جیرسرایی گفته که در واقع فقط به خاطر مسائل حقوق بشری میرن. این یک جور در تناقض هستش با اون چیزایی که در ایران منتشر شده. من به هندسپلت گفتم که قابل تصور است که ایران خواهان بهبود رابطه بازرگانی با آلمان و شرکت‌های آلمانی باشه و در واقع اتاق بازرگانی ایران وقتی که با سیاستمدارای آلمانی ملاقات میکنه، خب راجع به بعض حقوق بشر ایران که صحبت نمیکنه، راجع به مسائل اقتصادی صحبت کرد. و وقتی که یک خبرگزاری ایران هم نوشته که بله اینا قراره که حتی از شرکت‌های خودروسازی بازدید بکنن، معلومه که در هر صورت ایران خواهان دادن مشوق‌های اقتصادی به آلمان باشه. در واقع نظر من بر مبنای همون نقل قولی هستش که در باشگاه خبرنگاران جوان ایران و در یکی دو تا از خبرگزاری‌های دیگه ایران منتشر شده.
روزنامه هندلزبلات در پایان گزارش تحلیلی خود پیرامون سفر 3 از نمایندگان مجلس آلمان به ایران می نویسد این دیدار در حالی قرار است صورت گیرد که تحریم‌های گذشته اتحادیه اروپا علیه ایران از جمله عدم خرید نفت از آن کشور اولین نتایج خود را به بار آورده و نه تنها اقتصاد ایران بلکه مردم این کشور هم به پیامدهای ناشی از این تحریم‌ها پی بردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
8:22:45 تهران در مجله صبحانه با خبر روز جمعه 5 آبان ماه با من مهرداد قاسم فر تا این لحظه همراه بودید. برنامه‌ای که دقایق پایانیش رو در پیش رو داریم، در چند دقیقه پیش رو آخرین برنامه این مجله رو خواهید شنید. وبلاگ رادیویی پارانویا از همکارم توماج تاهباز. اما پیش از اون من مهرداد قاسمفر برای شما جمعه آرام و سرشار از آرامش، دلنشین و خاطر انگیز آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان با رادیو فردا بمانید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
دیدین بعضی چیزها هی کلی ملت کره زمین دربارش صحبت میکنه ولی هی مشکل حل نشده باقی میمونه. توماج تاهبازم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مثل هر روز است همین اول سخن صبح و روزگار خوشی برای همتون آرزو میکنم و مثل هر روز دعوتتون میکنم به گپی چند. بعضی چیزا هست که کلی آدم و کارشناس و سیاستمدار و مقام بین‌المللی و چه و چه دربارش صحبت میکنن ولی مشکل همچنان حل نشده باقی میمونه. ما اصلا به دیدن و شنیدن اینجور مشکلات کلن عادت داریم. گاهی یه راه حل موقتی پیدا میشه بعد دوباره همه چیز میفته رو دور سابق. دیروز تو خبرها میخوندم که قراره بین اسرائیل و حماس یه آتش‌بس غیر رسمی برقرار بشه که به حمله های خونبار اخیر یعنی روزهای اخیر خاتمه بده. رسانه های اسرائیلی از حضور مصر تو مذاکرات غیر رسمی اخیر هم صحبت کردن. این بحران اخیر بعد از اون که گروه های شبه نظامی نوار غزه به اسرائیل موشک پرتاب کردن و بعد از اون ارتش اسرائیل به محل پرتاب موشک به محل های پرتاب موشک حمله کرد، این بحران بالا گرفت. حالا میگن شاید یه آتش‌بس غیر رسمی بین حماس و اسرائیل شکل بگیره. البته از این آتش‌بس‌های موقتی تا حالا چندین بار بین دو طرف برقرار شده، بعد دوباره بحران انسانی هر دو طرف بالا گرفته. خب حالا اومدیم و این آتش‌بس غیر رسمی برقرار شد، بعد چی؟ نمیگم فردا و پس فردا چی، میگم ماهای آینده و سالهای آینده چی میشه. اصلاً تصور ما از نیم قرن آینده و بحران اسرائیل و فلسطینیا چیه؟ این همه سال گذشته و بحران همچنان وجود داره، اومدیم و کلی سال دیگه هم گذشت و بحران حل نشده باقی موند. میدونم این سوال و سوالای شبیه به این رو بارها شنیدین، ولی اصلا چرا باید بعد از این همه سال همچنان سوالای بی جوابی داشته باشیم که بی جواب موندنشون همچنان به قیمت جون آدم ها تمام میشه؟ فردا ممکنه خیلی دیر باشه. کاش میتونستم تاریخ رو عوض کنم. از کرمبریز، تومورو، فردا.